أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عليكم السلام جميعا ورحمة الله. خير مقدم عرض میکنم محضر شما همه اعزه ارادتمندان و امیر المؤمنین و اولاد طاهرینشون. انشالله که عزاداری ها قبول باشه، صحیح و سالم باشید. عذرخواهم به خاطر تعطیلی جلسه گذشته با همه سعی و تلاش و برنامه‌ای که ریختیم، ولی باز هم توفیق برگزاری کلاس نبود. انشالله که حلال بفرمایید. به خطبه 101 نهج البلاغه رسیدیم. و من خطبت له علیه السلام و هی احد الخطب التي تشتمل على ذکر الملاحم. سید رضی رضوان الله علیه می فرماید این خطبه یکی از خطبی است که مشتمل است و دربر دارد ذکر ملاحم را. ملاحم در لغت از لحم است. قبلا عرض کردیم لحم به معنای پیوستگی است. و اگر گوشت را هم لحم میگن، چون اون حالت چسبندگی، پیوستگی و اینکه دور تا دور استخوان‌ها را گرفته پیوسته است به استخوان‌ها، وقتی که در جنگ‌ها زد و خورد بالا میگیرد، این گوشت‌ها از بدن‌ها جدا میشوند، جراحت‌ها و زخم‌ها برداشته میشه، در لغت میگن ملاحم. ملاحم در لغت به معنای جنگ های سخت و پر از جراحت است. ولی در این خطبه‌ای که ما می‌خوانیم و خطب دیگری هم که در آینده انشاءالله ذکر خواهد شد، ملاحم به معنای پیشگویی هاست. پیشگویی هایی از امیر المؤمنین سلام الله علیه راجع به فتنه ها و اتفاقات مهمی که در آینده جهان اسلام رخ خواهد داد. از جهت لغوی به معنای جنگ است، ولی در اصطلاح به اون فتنه ها و جنگ ها و مشکلاتی که در آینده به وجود خواهد آمد. اگرچه خطبه 101 اولین مورد رسمی ملاحم است، ولی اگر خاطر شریف اعزه باشه، در خطبه های قبل هم کم و بیش امیر المؤمنین مطالبی فرمودن. مثلا در همون خطبه ای که راجع به کوفه و بصره بود، خب اون یکی از ملاحم بود دیگه. پیشگویی امیرالمؤمنین راجع به آینده کوفه و بصره، زیر آب میره، آب تا سقف مسجد بالا می آید، اینها هم ملاحم بودن. ولی حالا این دیگه انتخابی است که سید رضی داشته رضوان الله علیه، ملاحم را از اینجا شروع میکنه. ولی اگر بخوایم با دقت بررسی کنیم، هر موردی که حضرت پیشگویی دارن جزء ملاحم از پیشگویی ها راجع به فتنه های آینده. نکته دومی که قبل از بحث باید عرض کنم اینه: به عون الله الکریم، به مدد امیر المؤمنین، ما این جلسه خطبه 101 را که بخوانیم، یک چهارم نهج البلاغه شریف را از جهت تعداد صفحات خوندیم الحمدلله. البته می دانید ما جلوتر که بریم مباحث حکمت ها خب خیلی بیشتر باید تأمل کنیم، یعنی هر دو سه تا حکمتی رو در یک جلسه میتونیم بخونیم، ولی از جهت تعداد اوراق طبق کتابی که من دارم، این جلسه انشالله یک چهارم نهج البلاغه به اتمام میرسه. اما بریم سراغ متن. فرمود الحمد لله الاول قبل كل اول و الاخر بعد كل اخر و به اولیته وجب الله اول له و به آخریته وجب الله آخر له. مثل بقیه خطب، حضرت ابتدا با توحید شروع می کنند. فرمود حمد مختص اون خدایی است که اول بوده است، اولی که قبل از هر اولی است و آخر است، آخری که بعد از هر آخری است. امیرالمؤمنین می‌فرماید وجود مقدس خدای متعال ازلیت و ابدیتش ازلیت زمانی نیست، بلکه ازلیت ذاتی است، ابدیت ذاتی است. اگر کسی ازل زمانی باشد، میگن فلانی اولین نفر وارد کلاس شد، حضرت آدم اولین نفری بود، انسانی بود که پا روی کره خاکی گذاشت، خب این ازلیت زمانی هست، ولی شاید قبل از او هم اولی بوده، قبل از او هم سال قبل، دوره قبل، میلیاردها سال قبل، بالاخره تصورش ممکنه. ولی وقتی صحبت از ازلیت ذاتی است، قبل از او چیزی تصور نمی شود، نه اینکه واقع نشده، بلکه تصور هم نمی شود. خدا ازلی است ذاتن و ابدی ذاتن و یکی از مخلوقات او زمان است، پس قبل از او چیزی نبوده و بعد از او چیزی نیست. او اولی است که قبلش چیزی نبوده، آخری است که بعدش چیزی نیست. و به اولیتهی وجب الله اول له، همین که او اول است و اول ذاتی است، واجب است، لازم است که قبل از او چیزی نباشه. چون اگر قبل از خدا چیزی باشد، او دیگه اول نیست، پس حتما باید اولی باشد که قبلش چیزی نیست. و به آخریتهی وجب الله آخر له، چون که خدا آخر است، آخریتش هم ذاتی است، لازم و واجب است که بعد از او چیزی نباشد. خدا اول است و آخر است و سرمد است، هم اول هم آخر هم ما بین اول و آخر خداست، قبل از خدا چیزی نبوده، بعد از خدا چیزی نیست، و این وسط هم هرچه هست خداست، هرچه هست اراده الهی است، هرچه هست مشیت و قضا و قدر الهی است. یک بحث بسیار زیبای توحیدی. عرض کردیم اون چه که ابتداء هر خطبه ای ذکر می شود با مضمون کلام همراه و همسوست. خب اینجا امیرالمؤمنین میخواد در مورد ملاحم صحبت کند، یعنی آینده نگری، پیشگویی. پیشگویی کار من علی نیست، اگر چیزی هم من علی میگویم از خدا میگیرم، خدایی که ابدی است، خدایی که محدود به زمانی نیست. علم در اختیار اوست، علمت الالعبد در اختیار اوست، او علمش ذاتی است و همه چیز در وجود او اتفاق می افتد. من اگر می خواهم از ملاحم صحبت کنم، پیشگویی کنم، این پیشگویی خودش به توحید برمی گردد. اینطور نیست من در مقابل خدا بایستم بگم من یک چیزهایی می دانم، بلکه می گویم آنچه را که علی گفت از علم الهی سر نشأت گرفته. فرمود و اشهد ان لا اله الا الله شهادتا یوافق فی حس رو الاعلان و القلب و اللسان نه. این هم یکی از اون جملات ناب امیرالمؤمنین در باب توحید است. فرمود من شهادت میدهم که خدایی جز الله نیست. ما هممون، هر کسی که اقرار به توحید و مسلمانی کرده، اشهد ان لا اله الا الله را میگوید، چه در اذان چه در اقامه، چه حداقل برای ورود به آیین اسلام باید اشهد ان لا اله الا الله گفت. این یک امری است که همه مسلمان ها دارند، ولی آنچه که مسلمان ها همشون ندارند حقیقت توحید است، حقیقت شهادت به توحید است، اینکه انسان هر خدایی را جز خدا رد کند، طرد کند، انکار کند. این دیگه همگانی نیست. اگر کسی آمریکا را، کت خدا را از خدا بالاتر بداند، این توحیدش مشکل داره. اگر کسی دست رئیس و پدر و فلان مسئول را بالاتر از خدا ببینه، حالا هی بگه اشهد ان لا اله الا الله، این گوشه چشمش و گوشه دلش به دیگران متوجهه، معلومه تو دلش داره میگه خدا همه کاره است، رئیس اداره هم بدش نیست، پدرم هم میتونه، فلانی هم میتونه. خب تو اینها رو در مقابل خدا قرار دادی، شریک قرار دادی، دیگه با اشهد ان لا اله الا الله جور در نمیاد. لذا حضرت فرمود من شهادت میدهم به توحید، ولی نه یه شهادت عادی، بلکه شهادتن یوافق فیها سر و الاعلان، یک شهادتی که سر با عیان موافق است. آنچه در ظاهر دارم میگویم نفی هر خدایی جز خدای واحد است. آنچه در دل دارم همین است. درون قلب علی را هم اگر بشکافی چیزی جز توحید نیست. مسلمان باید همان گونه که به زبان اشهد ان لا اله الا الله میگوید در عمل نیز جز الله روی کسی حساب نکنه، جز الله تبارک و تعالی چشم امید به کسی نداشته باشه. این میشه توحید. حقیقت توحید همینه. حقیقت توحید آن است که ظاهر و باطن ما، درون و برون ما یکی باشد. والقلب اللسان، قلب و لسان ما یکی باشه. زبان ما میگه اشهد ان لا اله الا الله، ولی وقتی بچت مریض شد باز هم میگه اشهد ان لا اله الا الله، یا اونجا میری دست به دامان دکتر میشی میگه آقای دکتر به اول خدا دوم شما. امام معصوم صلوات الله علیه فرمود اگر جایی گفتی اول خدا دوم فلانی، میخوای بری مسافرت گفتی اول خدا دوم همسایه، خواستی بری عمل جراحی گفتی اول خدا دوم دکتر فلانی، این شرک است. چون اول خدا، آخر خدا، همه کار خداست. این وسط هم اگر کسی هست، دکتری هست، همسایه‌ای هست، پلیسی هست، رئیسی هست، اینها واسطه‌اند. اینها غیر از اراده و مشیت الهی کاری از دستشون بر نمیاد. همون دکتر حاذق درجه یک نمره یک، اگر شما بنا باشد عمر تمام بشه، اگر ظرف عمر تو پر شده باشد، حاذق ترین دکتر اشتباه میکند. حاذق ترین دکتر عمل جراحیش موفقیت آمیز نیست، کار تمام میشه. همه کاره ی عالم خداست. بله، وظیفه ما این تحقیق کنیم، پیش دکتر خوب بریم، مدرسه خوب بچه‌مون رو بفرستیم، اونها همه سر جاش محفوظ، ولی تو گوشه دلت فقط خدا. خدایا تو همسایه خوب بهم بده، خدایا تو بیمارم رو شفا بده، من میرم پیش بهترین دکتر ولی میدانم همه کار تویی. خدایا من هم خانم رو به همسایه میسپرم، به پلیس میسپرم، ولی میدانم تویی که همه کاری. اگر گوشه دل آدم به سمت دیگران باشه این میشه شرک، همون چیزی که قرآن فرمود و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، اکثر مؤمنین مشرکن. خیلی آیه عجیب و تکان دهنده است. اکثر مؤمنین مشرکند. مؤمنه، ایمان به خدا داره، خدا را قبول داره، موحد، اهل نماز، اهل عبادت، اهل ریاضت، ولی مشرک هم هست، چون گوشه دلش غیر از خدا به کس دیگر هم نگاه میکنه. یه گوشه ای از چشم به سمت غیر خداست، این میشه شرک دیگه. حالا چه خودت باشی، گاهی انسان به استعداد خودش دل خوشه، چه ایگاهی با دیگران دل خوشه، همه شرکه. در مقابل خدا هر چه باشد شرکه است، چه خود چه غیر خود، چه بت چه غیر بت. امیرالمؤمنین فرمود من شهادت به توحید میدهم، شهادتی که درون و برون، زبان و قلب همسو و موافق یک دیگرند و هیچ خدشه‌ای در اونها نیست. و انشاءالله ما هم به این توحید برسیم، توحیدی که علوی است، توحیدی که علی پسند است، اون توحیدی که درون و برون ما الله بگوید، اون توحیدی که درون و برون ما لا اله الا الله بگوید، هیچ خدایی جز خدا نیست، لا مؤثر فی الوجود الا الله. گاهی آدم باید تسبیح دستش بگیره این جمله را بگه، این جمله جمله حکما و فلاسفه است ولی خیلی تأثیر عملی داره. لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ کسی در عالم تأثیر ندارد مگر خدا، برگی از درخت نمی افتد مگر به اجازه و اراده خدایی. اینه توحید. یعنی بریم سراغ بخش دوم. فرمود ایها الناس لا یجرمنکم شقاقی ولا یستحوینکم عصیانی ولا تترامو بالابصار انما تسمعونه منی. سه تا بخش فرمود آی مردم، لا یجرمنکم، یجرمنکم از جرم است، آی مردم، شما را به جرم نکشاند، شما را گناهکار و مجرم نکند شقاقی. شقاق یعنی مخالفت کردن. آی مردم، من میخوام یه حرفی بزنم که این حرف مقداری سنگینه، من میخوام پیشگویی کنم، من میخوام از آینده برای شما بگم. مبادا به خاطر لجاجت و تعصب و دشمنی که با علی دارید به گناه بیفتید. این جملات جملات خیلی عجیبی هستن. ببینید، اول امیرالمومنین دشمن داره، دشمنان سرسختی داره. دو، تعصب انسان را به گناه وامی دارد. شما اگر در مورد یک موضوع خاص تعصب داشته باشی، گناهت محدود به همون یک موضوع نمیشه. آدمی که نسبت به بچهش متعصبه، مثلا میگه بچه‌م هر چی گفت حقه، درسته، این گناهش یکی نمیشه، هزاران گناه انجام میده. از همین یک گناه تعصب بر فرزند هزار گناه ناشی میشه. تو گوش دیگران میزنه، حق دیگران رو میخوره، به ناحق بچهش رو مسئولیت میده. چرا؟ چون فکر میکنه بچهش هیچ خطایی نداره. یک تعصب است ولی هزار گناه پشت او میاد. حضرت فرمود گیرم که با من هم بدید. از علی خوشتون نمیاد، فکر میکنید عدالت علی به ضرر شماست، فکر میکنید چربی لقمه معاویه به سود شماست. باشه، طوری نیست، ولی فقط در همین مورد مواظب باشید گناهان دیگر رو هم وارد این دایره نکنید. البته نشده است، چون اگر انسان تعصب داشت بر دشمنی علی، ببینید به ضد دین هم کار میکند، به ضد فطرت هم کار میکند، توحید رو هم زیر پا میگذاره، چون میخواد هر طور شده با علی مخالفت کند و این مخالفت هزاران نوع گناه به وجود میاره. ایها الناس لا یجرمنکم شقاقی، مبادا شما را به جرم و جنایت وادار کند دشمنی با من. این رو داخل پرانتز عرض کنم، جرمه یا همون جرم در لغت به معنای قطع کردن شاخه درخته. وقتی شاخه درختی رو قطع میکنن بهش میگن جرمه. خب حالا چرا به گناه جرم گفته میشه؟ مجرم یعنی گناهکار. چرا به مجرم گناهکار میشه؟ میگن فلان عمل حرام رو انجام نشه. ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا اعدلوا و اقرب للتقوا، بی‌عدالتی نکنید. حق خوری و زیر پا گذاشتن حقوق متقابل در قاموس شما نباشه. چرا؟ چون شما مجرم میشید. مجرم یعنی قطع شدن از خدا. گناه را جرم میگویند. چرا؟ چون که انسان را از خدا قطع میکند، میبرد، فاصله میندازه. گناه ویژگیش اینه، بین ما و خدا جدایی میندازه. یک، ایها الناس لا یجرمنکم شقاقی. دو، ولا یستحوینکم اسیانی. آی مردم، مبادا اسیان و مخالفت با من شما را به هوا و هوس وادارد، شما را دچار تمایلات و خواسته های نفسانی کنه. مخالفت با علی، ببینید اینها هر کدام عرض کردم نکاتی است. اینکه شقاق و جدایی از امام سرانجامی جز جدایی از خدا ندارد. شقاقی و جرم، دوری از علی، مخالفت با علی، سرانجامش دوری از خداست. جمله دوم، لا یستحوینکم اسیانی. اسیان و مخالفت با امام سرانجامش افتادن در هوا و هوسه. تو با امام مخالفت کردی، ولی امام چون که حق است، اگر از او جدا شدی دچار هوا و هوس میشی. مبادا به خاطر مخالفت و اسیان با من علی دچار هوا و هوس بشید. البته این جمله لا یستحوینکم را طور دیگر هم میشه، اگر به معنای هوا بگیریم، هوا و هوس. ولی اگر سهو باشد، سهو یعنی حیرانی، سرگردانی. حضرت فرمون مبادا اسیان من شما را به سرگردانی بکشاند. معلومه انسان اگر از امام فاصله گرفت، با امام دشمن شد، دچار سرگردانی میشه، دچار حیرت میشه. دیدید موسای کلیم اونگونه که قرآن میفرماید وقتی این مردم بنی اسرائیل با موسی مخالفت کردن، سرانجامشون چی شد؟ تیه، در بیابان تیه، یعنی سرگردانی، حیران شدن. 40 سال سرگردان بودن، دوری از ولی خدا سرگردانی می آورد. هرچه انسان با ولی خدا همراه باشد، این کاملا تکلیفش مشخصه، چی کجا بره، چی کار بکنه، چطور باید قدم برداره. این که انسان گاهی حیران می شود و سرگردان می شود، علتش اینه، دور شده از امام. اگر با امام همراه و همسو باشی هیچ حیرتی نیست. لا یستهوینکم هم هوا و هوس را می رساند، هم حیرانی و سرگردانی را. جمله سوم فرمود ولا تترامو بالابصار عندما تسمعونه منی، مبادا چشمانتون هی این طرف و اون طرف بگردد. تترامو از رمی است، رم یعنی پرتاب کردن. مبادا چشمتون رو این طرف و اون طرف پرت کنید وقتی من دارم مطالبی را برای شما میگویم. خیلی جمله سختی است. حضرت میگه گاهی من بالای منبر می نشینم، حرفی میزنم، حالا مطلبی است علمی، مطلبی است آسمانی، مطلبی است راجع به گذشتگان، راجع به آینده. شمایی که پا منبر من نشستید با چشم و ابروتون دارید همدیگر را نگاه میکنید. میگه حالا علی هم یه چیزی گفت، العیاذ بالله، دروغ میگه، الکی میگه، با چشمهاتون دارید حرف مرا انکار میکنید. آی مردم، من میخوام پیشگویی کنم برای شما ها. این پیشگویی ها حرف من نیست، حرف پیغمبره. مراقب باشید، مبادا با چشمتون انکار کنید. در باب غیبت بزرگان و فقها فرمودن غیبت، تهمت، استهزاء همش به حرف زدن نیست. گاهی آدم یک کلمه ای میگه غیبت میشه، تهمت میشه، مسخره کردن میشه. گاهی شما با یک چشم بالا انداختن، با یه دهن را کج و معوج کردن داری غیبت میکنی. هیچ فرقی نیست بین اونجایی که حرف زدی یا غیبت کردی با اینجایی که شما دستت رو تکون دادی، چشمت رو تکون دادی. ولی مردم فهمیدن اه، تو داری مسخره میکنی، تو داری غیبت میکنی، تو داری ادای طرف رو در میاری، این هم غیبته. حضرت فرمود مواظب باشید، مبادا وقتی من بالای منبر دارم حرفی میزنم شما طوری برخورد کنید که این برخورد کردن شما انکار حرف من باشه. خب من که دروغ نمیگم، شما وقتی دارید حرف مرا انکار میکنید اسمت مرا زیر سوال میبرید، امامت مرا زیر سوال میبرید، خودتون را از زیر سایه ولایت علی خارج میکنید. هیچگاه اینگونه نباشد. در خطبه 97 محضر شما عرض کردیم، حضرت فرمود تتخادعون عن مواعظکم، گاهی اوقات من با شما دارم حرف میزنم، میشنوید، گوش میدید، از دور من که رفتید عده میان شما را فریب میدهند، خدعه میکنند، حرف مرا دگرگون میکنند و شما هم سست میشید، ضعیف میشید. ظاهرا جریان نفوذ در کوفه و در بین مؤمنین و امیرالمؤمنین خیلی شدید بوده. کار طوری بوده که امیرالمؤمنین داره بالای منبر اعجاز میکند، معجزه است، پیشگویی است، بعد میبینید چند نفری چشم بالا میندازن، مسخره میکنن، انکار میکنن، دل مردم میلرزه، میگن نکنه الکی میگه، نکنه این سه چهار نفر دارن راست میگن، علی الکی میگه. حضرت فرمود مواظب باشید، هرگز دچار چنین آفتی نشوید. باز امیرالمؤمنین برای اینکه آماده کند قلب مخاطبین را فرمود فوالذی فلق الحبه و برع النسمه، قسم به اون خدایی که فلق الحبه یعنی دانه را شکافت و برع النسمه، برع به معنای آفرینشه و آفرید نسمه یعنی روح، نسیم به اون باد ملایم میگن نسیم، لطیف است، ظریف است، آرام است. روح انسان هم از اون جهت که لطیف است، جسم زمخته، حجم داره، ولی روح انسان حجمی ندارد، زمختی نداره، لذا نسیم است، یعنی لطیف است. به باد میگن نسیم چون جرم نداره ظاهرا، به روح هم میگن نسمه. در کتب شرح نهج البلاغه توضیح داده شده که این جمله فوالذی فلق الحبه و برع النسمه اولین بار در زبان عرب توسط امیرالمؤمنین اختراع شد. خب قسم‌های مختلفی میشه خورد، قسم به خدا، قسم به اون کسی که آسمان را آفرید و شمس و ضحاها و همه اینها میشه قسم خورد، ولی این قسمی که فوالذی فلق الحبه و برع النسمه، قسم به کسی که دانه سفت را شکافت و یک گیاه تر و تازه رشد کرد. قسم به کسی که روح انسان را خلق کرد که حقیقت انسان روح است، این جمله را اولین بار امیرالمؤمنین تولید کردند، خلق کردند. فرمود قسم به خدا ان الذی انبئتکم بهی ان النبی الامی صلی الله علیه و آله، آن چیزی که من میخواهم الان بالای منبر برای شما بگم، این حرف من نیست. قسم به خدا این حرف حرف من نیست، بلکه این حرف پیغمبر و امی است که من دارم برای شما میگم. ان النبی الامی صلی الله علیه و الحمدلله، این حرف پیغمبر است که من دارم برای شما بازگو میکنم. والله ما کذب المبلغ ولا جهل السامع، قسم به خدا نه پیغمبر دروغ میگوید، مبلغ یعنی کسی که این حرفا را به من زد، ابلاغ کرد، نه پیغمبر به من دروغ گفت، ولا جهل السامع، نه منی که شنونده بودم یادم رفت، فراموش کردم. آنچه را که دارم برای شما به عنوان پیشگویی میگویم همون کلماتی است که من از وجود مقدس پیغمبر اکرم شنیدم، حفظ کردم و امروز دارم برای شما میگم. پس هیچ شک و شبهه‌ای درش برای شما به وجود نیاد. این عین حقیقت و واقعیتی است که در آینده رخ خواهد داد. دو نکته. نکته اول، منظور از نبی امی چیست؟ قرآن کریم تصریح دارد که پیغمبر امی است و در روایات هم فراوان به امی بودن پیغمبر اشاره شده. در این بخش اختلاف نظر است عزیزه. بعضی اون قول مشهوری که همه تون شنیدید اینه که پیغمبر چون درس نخوانده بود به امی معروفه. امی یعنی کسی که منصوب به مادر است، بچه‌ای که تازه از مادر متولد میشه خب چیزی نمیدونه دیگه، درس نخوانده است، پس امی بودن یعنی درس نخوانده بودن. این رو همتون شنیدید. ولی اقوال دیگری هم هست، مثلا قولی است که فرمود منصوب به ام القرا، امی بودن یعنی اهل مکه بودن، اهل ام القرا بودن، نه به معنای بی سواد بودنه، نه، مقصود چیز دیگری است. یا برخی گفتند امی و امیونی که قرآن میگه، قرآن به اعراب میگه امیون، این امیون جمع همون امی است. منظور قرآن اینه شما عرب ها کسانی هستید که کتاب الهی در بین شما نبود، پیغمبر صاحب کتاب در بین شما نبود، لذا وقتی به پیغمبر میگه امی یعنی پیغمبری که در جایی به نبوت رسید که کتاب نبود. حالا اختلاف نظر است، ولی اونهایی که میگن پیغمبر امیست یعنی سواد خوندن و نوشتن نداشت، برخی این سوال رو ازشون مطرح کردن، پرسیدن آیا امی بودن فضیلت است برای پیغمبر؟ بی سواد بودن فضیلت است یا فضیلت نیست؟ اونجا پاسخ دادن. برخی میگن نه، بی سواد بودن که فضیلت نیست که پیغمبر بی سواد باشد و قرآن بگه آی پیغمبر تو بی سواد بودی، خب این که اصلا فضیلت نیست. ولی برخی جواب میدن، میگن بله، سواد داشتن به طور کلی خوب است، ولی برای پیغمبری که میخواهد قرآنی در این سطح بیاورد نه، چون پیغمبر اگر عالم بود بعد متهم میشد، میگفتن این قرآن قرآنی است که بافته ذهن خود اوست، شعر اوست. ولی وقتی پیغمبر قدرت خوندن و نوشتن نداشت و همه میدانستند، برای این پیغمبر فضیلت ندانستن است، بعد قرآنی میآورد که همه علما و دانشمندان رو انگوش بدهن میکنه. خب این یک نکته ای که خواستیم عرض کنیم. نکته دوم، اونجایی که فرمود ولا جهل السامع، نه پیغمبر دروغ گفت نه من علی فراموشکارم که چیزی را که پیغمبر گفت یادم بره. روایتی است که بزرگان نقل کردند در ذیل آیه لنجعلها لکم تذکره و تعیها اذن واعیه، قصه قصه غرق شدن فرعونیان است. قرآن می‌فرماید که ما این قصه را برای شما نقل کردیم شاید تذکره‌ای باشد، بالاخره درسی بگیرید، عبرتی بگیرید. اگر کسی با خدا در افتاد، اگر کسی با پیغمبر و امام در افتاد، سرانجامش فرعون. بعد فرمود و تعیه ها اذن واعیه، ما این رو گفتیم تا یه گوشهای حافظ، گوشهای به فهمی اون رو درک کنند. واعیه به معنای حافظ بودنه. ظرف رو هم عرب میگه وعا، چون هر غذایی رو بریزی توش حفظش میکنه. وعا و واعیه به معنای حفظ کننده است. در ذیل این آیه از وجود مقدس پیغمبر اکرم روایت هست که فرمود سألت الله ایجعلها اذنک یا علی. وقتی این آیه بر من پیغمبر نازل شد، ما قصه فرعون را گفتیم تا یه عده او را بفهمند. پیغمبر فرمود سألت الله، من از خدا خواستم توی علی همون کسی باشی که حقایق عالم را بفهمی و هیچگاه فراموش نکنی، حافظ و نگهبان اونها باشی. امیرالمؤمنین فرمود فما نسید و شیئا بعد ذلک. وقتی پیغمبر این دعا را در حق من کرد، من دیگه هیچ مطلبی را فراموش نکردم. آنچرا می شنیدم یا می خواندم یا می دیدم الالعبد در وجود من محفوظ می ماند. لذا فرمود من کسی نیستم که حرفای پیغمبر یادم بره کم و زیادشون کنم. آنچرا پیغمبر فرموده باشن من حافظم. خب این دو بخش رو تا الان خوندیم. بخش اول توحید بود، بخش دوم آماده سازی مخاطبین بود. مردم من میخوام حرف مهمی بزنم، مبادا به خاطر مخالفت با من کلن حرفهای مرا نشنیده بگیرید، مبادا به اسیان کشیده بشید. سرگردانی و حیرت روبروی شماست. حرفهای علی را بشنوید و مطابق او رفتار کنید تا آسیب کمتری به شما وارد بشه. بخش سوم اصل اون پیشگویی است. فرمود لکه انی انظر الی ذلیل قد ناق بالشام. وقتمون یه مقداری گذشت، من باید تندتر بخونم. فرمود لکه انی، به درستی که قطعا گویا من علی دارم میبینم یک ذلیلی را. ذلیل مبالغه در گمراهی، زال یعنی گمراه، ذلیل یعنی کسی که بسیار گمراه است. گویا من همین الان که اینجا هستم دارم میبینم یک انسان بسیار گمراهی را که قد نعق بالشام. نعق اون صدایی رو میگن که چوپان فریاد میزنه برای اینکه گوسفندانش بایستند، حرکت کنن، تون برن، آهسته برن. یه صدایی داره. اگر دیده باشید این چوپانها یه صدا، یه آواز خاصی دارن. وقتی که اون آواز رو سر میده، این گوسفند میفهمه الان باید تون بره، آرام بره. میفهمن خودشون. حضرت فرمود من دارم میبینم یک انسان گمراه، بسیار گمراهی را در شام که مثل چوپانی دارد بر سر مردم فریاد میکشد. تعبیر تعبیر بسیار لطیفی. حضرت میتونست بگه من دارم میبینم کسی که خیلی سر و صدا داره، ولی تشبیه حضرت تشبیه مردم به گوسفندان و حیواناتی است که بهائمند، کم عقلند، کم خردند. معاویه اگر که توانست و امثال معاویه بر مردم چیره بشن، چون اول اونها رو کودن کرد، اول اونها رو جاهل کرد، از حقایق دور نگهشون داشت، اینها آمدن در حد حیوانات، بعد تونست بر اونها مسلط بشه. قبلا این قصه را نقل کردم محضر شما که یکی از اهل کوفه، از محبین امیرالمؤمنین بود، رفت شام. وقتی رفت شام یه چند نفری چشمشون شطور این بنده خدا رو گرفت، دست به دست هم دادن، گفتن آقا بینیم شکایت میکنیم، میگیم این شطور از ما، شما هم بیاید شهادت بدید. گفتن باشه. رفتن شهادت دادن که بله این مثلا جمل از ماست. خب قاضی هم گفت دلیلتون چیه؟ گفتن ما شاهد داریم این شطور قبلا از ما بوده، الان هم از ماست. بالاخره بعد از شهادت همه اینها، قاضی حکم را به نفع اونها صادر کرد. این بنده خدا کوفی شطورش را از دست داده بود، رفت معاویه رو در مسجد پیدا کرد، گفت این معاویه من کار ندارم به اینکه شطورم را گرفتن، ولی حداقل اینها رو بهشون بگو بین شطور نر و شطور ماده فرقه. شما ادعا کردید که یک شطور نری را گم کردید، بابا این شطوری که از من گرفتید این شطور ماده است، چطور بین شطور نر و ماده فرق نمیگذارید؟ قاضی تو حکم کرد، مردم اومدن شهادت دادن. معاویه خندید، خب همین قصه را برو برای علی بگو، من پول شطورت رو بهت میدم، برو به علی بگو معاویه 100,000 آدمی دارد که بین شطور نر و شطور ماده فرق نمیگذارن، ولی سینه چاک میدن برای معاویه. جریان ظلم به اهل بیت این گونه است. کسانی که مقابل آل الله قرار میگیرن، کسانی که مقابل حق قرار میگیرن، کار اولشون اینه که مردم را از علم، از فهم، از تعمق و تعقل دور میکنن، مردم را در حد حیوان پایین میارن که گفت من الان سرخوشم، روز چهارشنبه نماز جمعه میخونم، نماز صبح 2 رکعت را 4 رکعت خوندم، الان مستم، اگه بخواید بیشتر هم میخونم. و مردم هم میخوندن، اصلا فکر نمیکردن. حضرت این جمله را دقیق به کار میبرد. حضرت فرمود قد نعقب الشام، من میبینم که یک نفر مثل چوپان فریاد میزند و مردمی مثل گوسفند، مثل شتر دنبال روی او هستند. و فحسب رایاته فی زواهی کوفان، گویا من دارم میبینم که این شخص بسیار گمراه پرچمهای حکومتش رو در اطراف کوفه به زمین میزند. فحس یعنی نصب میکند رایات و پرچمهاش رو در اطراف، از شام راه میافتد تا اطراف کوفه را میگیرد. فاذا فقرت فاقرته، وقتی حکومت این شخص پایدار شد، فقره به معنای باز کردن دهنه، وقتی دهانش را باز کرد، یعنی تا توانست فتوحات داشت و حکومتها را یکی یکی شهرها را تصرف کرد، و اشتدت شکیمته، و دشواری های حکومت او شدید شد. شکیمه به اون افسار و لجامی است که داخل دهن اسب میگذارن، وقتی اون رو بکشن اسب آرام میشه، هرچه این لجام سختتر باشه، شدیدتر کشیده بشه، مردم اون اسب اذیت میشه، رامتر میشه. حضرت فرمود وقتی که دهان باز کرد، وقتی ظلم و ستمش به مردم شدید شد، و ثقلت فی الارض وطأته، جای پاش را در زمین محکم کرد، و عزت الفتنه و ابناءها به انیابها، و شطر فتنه بچه های خودش را به دندان گرفت. یکی یکی بخوام لغات رو بگم طول میکشه. از عزت به معنای گاز گرفتنه، انیاب به معنای دندانه. وقتی که این فتنه بچه های خودش را به دندان گرفت، حالا اینها رو توضیح میده، و ماجت الحرب به امواجها، و موج زد آتش این فتنه. چه موج زدنی؟ موج زد این جنگ و این فتنه به امواجها. و بدا من الایام کلوهها و من اللیالی کدوهها، ظاهر شد از روزها، کلوه به معنای عبوس بودنش، سختی روزگار آشکار شد، و شدت و درد و رنج شبها آشکار شد. وقتی همه این اتفاقات افتاد، فاذا عین ازرعه و قام علی ینعه، وقتی میوه درخت این حکومت رسید، از کال بودن در آمد، عین یعنی رسیدن میوه، و قام علی ینعه، و این آقای ظالم، این آقای ذلیل قیام کرد تا این میوه را بچیند، و حدرت شقاشقو، و بلند شد هیجان این حکومت. شقاق همون چیزی که خطبه شقشقیه فرمود که شقشقت اون حدرت ثم غرت، شقشقه به اون کفیست که از دهان شطور بیرون میاد، لحظه هیجان اوست. حدره یعنی بلند شدن، بالا گرفتن. وقتی بالا بگیرد هیجان و همهمه این حکومت، و برقت بوارقه، و برق بزند شمشیر این حکومت، عقدت رایات الفتن، ظاهر می شوند یک پرچمهای دیگری بر علیه این حکومت. خب ببینید، اول بگیم قصه چیست، در مورد اینکه این شخص چه کسی است اختلافاتی است. برخی از شارحین میگن منظور امیرالمؤمنین معاویه است، چون بعد از حضرت معاویه بود که آمد حکومت اسلامی رو تحت سیطره گرفت، ظلم کرد، کوفه و اطراف کوفه را گرفت و اون چیزی که حضرت میگه در مورد معاویه کاملا صادق بود. بعضی میگن مقصود عبدالملک مروان است که او هم جزء امویان است که حجاج ابن یوسف ثقفی یکی از کارگزاران اوست. در مورد عبدالملک مروان همین جمله رو عرض کنیم که وقتی از دنیا رفت، پسر عبدالملک مروان گفت من پدرم حاکم ابرقدرتی بوده، زشت من پدرم رو در کوچه های شام از این طرف به اون طرف بچرخونم تا برسم به قبرستان. دستور داد بین خانه عبدالملک مروان و بین و رسیدن به قبرستان هر چه خانه در مسیر بود تخریب کردن، جاده درست کردن تا این بدن رو ببرن. یک همچین شخصی بود، خودش به پسرش اینگونه سفارش کرده بود. پس یکی گفتن مقصود معاویه است، یکی عبدالملک مروان، بعضی ها هم میگن مقصود سفیانی است، کسی که قبل از ظهور امام عصر سر بر می آورد و فتنه ایجاد میکنه. ولی غالب شارحان نهج البلاغه همون قول اول یعنی معاویه را قبول کردن. امیرالمومنین داره به مردم میگه آی مردم، من که رفتم دیگه عدالت علی رفت، حکومت عدل علی رفت، یه انسان ظالمی سر کار می آید که زحمت و رنج او شب و روز را بر شما تیره و تار می کنه. یه همچین آدمی میاد و این جزء اخباری است که حتما محقق می شود. یعنی شما کار دیگه از دستتون بر نمیاد، شما آنچرا که باید ظلم می کردید کردید، نتیجهش میشه معاویه. فقط من دارم به شما پیشگویی میکنم تا یه مقداری خودتون رو مراقبت کنید تا کمتر از حکومت معاویه آسیب ببینید، چه معاویه چه دیگران. خب یک بار دیگه این جملات رو عرض کنیم فارسیشون رو. حضرت فرمود حکومتی رأس به سر کار میاد تا اطراف کوفه را میگیرد، حکومت قوی میشود، این حکومت قوی ظلمش بر مردم زیاد میشه، جاپای خودش رو سفت میکنه و این ازت الفتنت و ابناءها به انیابها. این جمله دوتا معنا داره. معنای اولش همینه که عرض کردیم، اونقدر این فتنه بیرحمه است که حتی بچه های خودش رو هم گاز میگیرد، میجود و میبلد. حالا دور از محضر عزیزان، اگر دیده باشید بعضی از حیوانات مثل سگ اینطوری هستند که در یک زایمان 9 تا 10 تا توله داره، چون خودش گرسنه است یکی از بچه های خودش رو میخوره همونجا، این سگ ماده. خب حضرت میگه تشبیه حکومت معاویه اینه، حتی به کارگزاران خودش هم رحم نمیکنه، به اونهایی که تا دیروز در خدمتش بودن هم رحم نمیکنه. فتنه اونقدر شدید است، نه تنها مؤمنین را در بر میگیرد بلکه خود فتنگران هم دچار اختلاف و تشتت و این دشمنی ها میشن. یک معنای دیگه این جمله اینه که حضرت فرمود فتنه بچه هاش را به دندان میگیره، نه اینکه گاز میگیرد، به دندان میگیرد. به دندان گرفتن کنایه از بزرگ کردنه، میگه فلانی بچهشو به دندان گرفت و بزرگش کرد، با چنگ و دندان از چیزی حمایت کرد. این به دندان گرفتن دیگه به معنای خوردن نیست، به معنای محافظته. معنای جمله اینه آی مردم، این فتنه ها که سر کار آمدن، فتنگران هوای همدیگه رو دارند، آرام آرام میبینید از گوشه و کنار جمع میشن، دست به دست هم میدن و مؤمنین واقعی هستند که متضرر میشن. هر دو معنا هم درسته، برخی از فتنگران در این فتنه له میشن، از اون طرف میبینید فتنگرها از اطراف عالم دست به دست هم میدن میان و اینجا یک حکومت مستقل. حضرت فرمود البته بدانید این حکومت پایدار نیست، همین که قدرتش زیاد شده، همین که موقع برداشت میوه شد، خب کل حکومت بنی امیه 80 سال طول کشید دیگه، همین که خواستن به اون اهداف و امیالشون برسن، یک گروه دیگری عقدت رایات الفتن المعزله، گره میخورند به هم پرچمهای یک فتنه معزله. معزله به معنای سخت، صعب، لاعلاج است. ببینید تعبیر را، حضرت فرمود حکومت بنی العباس شعارش این بود الرضا من آل محمد، ما آمدیم تا رضایت از آل پیغمبر داشته باشید. ولی حقیقت بن العباس چیز این جمله ای که حضرت فرمود رایات الفتن المعزله، اینها خودشون یک فتنه شدید و صعب هستند، اینها هم دست کمی از بنی امیه ندارن. درسته اولش خواستن با اسم اهل بیت بیان و یه جایگاهی برای خودشون درست کنن، قدرت بنی هاشم و آل الله رو به سمت خودشون بکشن، ولی اینها هم دست کمی از اونها ندارن. و اقبل نکل لیل المظلم و البحر الملتلم، این بنی العباس روی می آورند، حمله می کنند به بنی امیه مثل شب تار. چطوره که روز آرام آرام تبدیل میشه به یه شب تاریک، اینها هم حمله می کنند، دودمان بنی امیه را برمیشینند. و البحر الملتلم، مثل یک دریای متلاطم خروشان حمله می کنند و زیر و رو می کنند جریان بنی امیه را. امیر المؤمنین فرمود هازا و کم یخرق الکوف من قاصف و یمر علیها من آصف، این حرف هایی را که زدم داشته باشید و چقدر طوفان ها و تندباد هایی که از کوفه عبور کند. یخرق به معنای شکافتنه، قاصف به معنای اون طوفانی است که همراه سر و صداست، آصف به معنای تندباده، یعنی یه مقداری از طوفان، از عرض محضر شما طوفان آرام تره، تندباد از طوفان آرام تره. حضرت فرمود من میبینم که این کوفه دچار تندبادهایی میشود، شکافهایی در این کوفه ایجاد میشود. یمر علیها من آصف، چه تندبادهایی از این کوفه عبور می کند. و ان قلیلن تلتف القرون بالقرون، به زودی، تلتف و به معنای پیچیده شدنه، به زودی به هم می پیچند گروهی از مردم کوفه با گروهی دیگر. قرن به معنای گروهه، البته به معنای زمان هم هست، دوتا معنا داره، اینجا به معنای گروهی از مردمه. حضرت فرمود به زودی وقتی این فتنه شروع شد مردم به هم میپیچن. و یحسد القائم و یحتم المحسود، یحسد یعنی درو میشوند، القائم اونایی که سر پان، اونایی که گردن کلفتن، اونایی که در مقابل ظلم میایستن، قد برافراشتن، دشمن و فتنگر اینها را میزند، درو میکند اینها را. البته دست از سر اون گوشه نشین ها هم بر نمیداره، اونهایی هم که با ظلم کنار آمده بودن اونها هم دوباره تحت ظلمن. و یحتم المحسود، یحتم معنای اون خورده کاها و خورده محصول باغ رو میگن یحتم. و یحتم المحسود، اونها هم لگد مال میشن، اونهایی هم که ظاهرا با بنی امیه کار نداشتن، شورش نکردن، قیام نکردن، یا لسارات الحسین نگفتن، دوباره معاویه و اطرافیان او با اینها هم در میفته. مطلب خیلی زیاده، ما وقتمون گذشت، نمیخوام بیش از یک جلسه طول بکشی. یکی دو تا نکته خیلی کوتاه عرض کنم. نکته اول، کوفه و هر شهری اگر قدر امام را نداند، اگر همراهی و همسویی با امام نکند، اگر اهداف امام را، ولی جامعه را پیاده نکند، سرانجامش چیزی جن یخرق الکوف من قاصف و یمر علیها من آصف نیست، تندبادها و طوفانهای فتنه دچار این شهر میشه. اگر اتحاد و اجتماع حول محور ولی، رهبر و امام جامعه نباشه، اون طوفانهای فتنه ها این شهر را از پا در می آورد. منحصر به کوفه هم نیست، هر شهر دیگری هم که پشت امام رهبرش رو خالی کرد سرانجامش همینه. نکته دوم، آنچه در بین همه فتنه ها شبیه همه، مثل همه و فتنه ها دنبال او هستن، اینه که مردم را به جان هم بندازن. و ان قلیلن تلتف القرون، اون که میگن دشمن انگلیسی و مانند او به هم میریزد، اختلاف ایجاد میکند و حکومت میکند، همینه. مردم اگر به جان هم افتادن، اینها اجتماع و اتحادی ندارن که بخوان در مقابل دشمن قیام کنن، اینا همش مشغوله به خودش، یه روز شیعه و سنی، یه روز شرق و غرب، یه روز آذربایجان و کردستان، مردم که مشغوله به خودشون شدن دیگه هیچ وقت فرصت ندارن بر ضد اسرائیل کار کنن. این هم یکی از ویژگی های مشترک فتنه. و سومین نکته‌ای که عرض می‌کنیم نکته پایانی، فتنه‌ها دنبال آن هستند که خودشون در رأس کار باشند. وقتی خواستن در رأس کار باشند، نه به دان درشت‌ها و خواص رحم می‌کنن، نه به افراد عادی. کسی بر ضد اونها قیام کند میزننش، کسی هم که قیام نکنه میزننش، کسی هم که زمین خورده باشه پاروش میگذارن. ویژگی فتنه اینه، وقتی فتنه شد همه را درگیر میکند. اینطور نیست که اگر بنا شد اختلافی مشکلی به وجود بیاد فقط دامن خواص رو بگیره، فقط دامن روحانیت رو بگیره، فقط دامن مدافعان حکومت نه، هر کسی در این جامعه است دچار مشکلاتی خواهد شد. انشاءالله در پناه امیرالمؤمنین موفق و مؤید باشید. خدا به برکت امیرالمؤمنین صحت و سلامت و عافیت به همه شما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.